این باز هم در خدمت جناب آقای امینی خرمی کارشناس محترم برنامه هستیم. آقای خرمی عرض سلام و ادب و احترام، عصرتون بخیر، خوش اومدید.
گفت برهر خان که بنشستیم، خدا رزاق و سکا خان خواجه نصیر، همراهان و علاقمندان اقلیم هفتم سینما و بزرگوارانی که هفت اقلیم رادیو فرهنگ را در حوزه سینما برای شنیدن انتخاب کردن، عرض درود ادب و احترام دارم. تمام قد در خدمت.
درود بر شما. قرار هست که درباره آخرین رخدادهای عرصه سینما هنر هفتم با شما به گفتگو بنشینیم. بخشای متنوعی رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم درخواست میکنیم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
خب دوستان عزیز، آنگونه که میدانید هرچه به جشنواره فیلم فجر نزدیکتر میشیم، ضربان علاقمندان به هنر سینما بیشتر میشه. اما یکی از رسالت‌هایی که هفت اقلیم رادیو فرهنگ برش استواره پیش از آغاز گام 43 جشنواره فیلم فجر، گفتگو با منتقدان خوشنام و بلند آوازه کشورمونه درباره عیارسنجی آنچه که در این 42 سال گذشته. همکنون افتخار میزبانی از صدای گرم جناب آقای جبار آذین، آنچنان که عرض کردم از منتقدان خوشنام و بلند آوازه کشورمون رو داریم. استاد آذین، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به هفت اقلیم رادیو فرهنگ خوش آمدید.
درود بر شما و درود بر شنوندگان برنامه وزین شما.
مهربانید. آنچنان که عرض کردم، نمط ما در این شکل از گفتگوها یک نگاهی است نسبت به کارنامه و میراث 42 ساله فیلم فجر. بعضی از عزیزان منتقد استوارند که مثلا نگاه دهه به دهه داشته باشند، بعضیا فقط یک دهه رو مورد رصد قرار دادند، دوستانی هم مثلا فقط روی این 10-12 سال اخیر که به اعتقاد اون عزیزان جشنواره از ریل خودش خارج شده نسبت به اساسنامه‌ای که البته داره بودن. این نگاه برای شما هم همچنین هست، هر جوری که خودتون صلاح میدونید. اگر بخواهید کارنامه 42 دوره پیشین جشنواره فیلم فجر مورد رصد قرار بدید، چه نقاط قوت چه نقاط ضعف، شما به چه نکاتی اشاره میفرمایید استاد؟
خواهش میکنم. ببینید، یکی از دستاوردهای بزرگ سینمای ایران در سالهای پس از انقلاب جشنواره بین المللی فیلم فجر هست.
بله،
این جشنواره از آغاز تا کنون فرازها و فرودهای فراوانی به خودش دیده. این جشنواره در واقع با دو هدف شکل گرفت که یک میادگاهی باشه برای گردهمایی سینماگران کشور.
درسته.
و نگاه به تولیدات یکسالی این سینما و همچنین در ایام دهه فجر برگزار بشه و پاسداری بشه و میثاق دوباره باشه بین هنرمندان و سینماگران و با اهداف فجر انقلاب اسلامی.
بله.
اما این دو هدف به مرور در کارنامه فیلم فجر کمرنگ شده. یعنی ما هرچه جلوتر اومدیم، با اینکه شاهد زایش تولید فیلم های خوب در این جشنواره هم بودیم و همچنین سینماگران تازه نفس و مستعدی با آثار خودشون در این جشنواره درخشیدن، اما چیزی که باعث شده این جشنواره نتوانه به اندازه ظرفیت اهداف خودش و ظرفیت سینمای ایران و سینماگران کشور ما بدرخشه، این هست که از سیاست متاثر بوده. یعنی در واقع با تغییر دولت ها و به موازات اون تغییر مسئولان فرهنگی و هنری و سینمایی، افرادی برای اداره سینما گزینه شدن در طی این 14 که کمترین اونها با سینما و سینماگران انس و الفت داشته یا دارای شناخت لازم از این فضا و هنر سینما
در قامت
بودن.
مدیران میفرمایید که قرابت کمتری داشتن؟
بله
بله بله.
اکثر مدیران سینما متاسفانه از میان اهالی سینما یا کارشناسان و متخصص سینما انتخاب نشدن.
دوست.
یعنی متأثر از سیاست بودن، یعنی از بین سیاست مدارانی که حالا متعلق به هر جناحی بودن در رأس کار قرار گرفتن و چون کارشناس نبودن و این فضا رو به درستی نمی‌شناختن، به ناچار نگاه سلیقه‌ای و گروهی به سینما داشتن. از همین روز که ما در دوره‌های مختلف شاهد گونه‌های گوناگونی از فیلم‌ها هستیم، در یک دوره تولید فیلم‌های دفاع مقدسی، در دوره دیگر سینمای اجتماعی، در دوره دیگر سینمای کمدی. اینها میشد الگوی تولیدات یک سال آینده سینما.
درست.
یعنی بدون اینکه هیچ نوع ملاک یا معیار کارشناسی در این انتخاب ها و گزینش ها لحاظ بشه. از همین رو در ادامه تأثیرات منفی سیاست به سینما، متاسفانه اون قوت و قدرت فرهنگی سینما که ما انتظار داریم سینما به گونه فریاد و صدای ملت باشه، زندگی و فرهنگ ایرانی رو به نمایش در بیاره، از این هم فاصله گرفتیم. چرا که می‌بینیم که مسائلی در سینما عمده میشه که با توجه به نوع مدیریت ها گروه های مدیریتی اون رو به سمت سلیقه‌های خود سوق دادن.
متوجه.
یک باره مثل سالهای اخیر می‌بینیم که کران سینما پشت در فیلم های شپ کمدی و سینمای مثلا اجتماعی ایران مظلوم در گوشه مونده، یا خیلی از سینماگران ما در 3-4 سال اخیر نتوانستند در عرصه تولید فیلمی بسازن. خب اینها نتیجه اون نگاهی است که باعث شده از فرهنگ سینمای ما دور بشه و این چیز خوشایندی نیست. و چیزی که بدتر هست برای سرش و سرنوشت و اهداف این جشنواره که بسیار پر ارزش هست برای سینمای ایران و در جهان هم روزگاری مورد توجه جهانیان و سینماگران جهان قرار داشت،
بله.
مسئله تکه پاره شدن این جشنواره در دوره‌های مختلف است. یک بار جشنواره فیلم فجر از حالت بین المللی و ملی جدا شده و به صورت جداگانه برگزار میشه، بعد در دوره بعد کسان دیگه میان بر مبنای همون نگاه سلیقه‌ای خودشون اینها رو یک پارچه دوب میکنن و وحدت میدن و این هم باز دوباره یک سری صدمات میزنه هم به فرهنگ جامعه هم به نوع اهداف خود سینماگران و در واقع اون چیزی که مردم از سینما دارن. این نشون دهنده این هست که این جشنواره میتونه و میتوانست و هنوز هم قادر است به کمک کارشناسان و متخصصان و منتقدان و سینماگران ملی کشور تبدیل به یک جشنواره به راستی ملی و جهانی بشه. نه اینکه خود پیشتر یکی از مشکلات این جشنواره این بود که وقتی زمانی که به صورت یک پارچه برگزار می شد، این جشنواره در بخش بین الملل چندان قدرتمند نبود. دوستان به جای اینکه بیان در واقع بخش بین الملل رو تقویت کنن، گسترشش بدن، اومدن صورت مسئله رو پاک کردن، یعنی اون بخش رو حذف کردن، خود جشنواره رو تکه پاره کردن. این کمک به فرهنگ و سینما و سینماگران ما نیست. در واقع میتوان اینطور عنوان کرد که با این مسیری که سینما داره طی میکنه ما متاسفانه نشندان از اهداف فجر کشور با این جشنواره فاصله میگیریم که خود سینماگران هم دچار نوعی التهاب فرهنگی میشن. یعنی در واقع با دو قسمت شدن جشنواره تعداد سعی میکنن که فیلم های جشنواره‌ای برای جهان سینما بسازن، از سینمای وطن فاصله میگیرن،
بله.
و یک عده‌ای هم صرفا میخوان در بازار داخل رو در دست داشته باشن، در نتیجه از حضور سینما ایران در جهان غافل میشن. اینها حاصل اینها هست، حاصل این حرکت ها هست.
نکته که عنوان میشه استاد آذین حداقل درباره جدا شدن بخش بین الملل از بخش ملی این است که بسیاری از رخدادهای مهم جهان سینما دقیقاً اگر با تقویم شمسی نگاه بکنیم حد فاصل اواخر دی ماه تا نیمه اسفند برگزار میشه. به همین سبب دوستان تو این تاریخ رو، یعنی بخش بین المللی جشنواره به اردیبهشت ماه انتقال دادن که بار برگزاری جشنواره های جهانی کمتر است. هرچند چهار دوره ای که با این شکل و نمط برگزار شد خروجی مفیدی نداشت، آنچنان که شما بهش ارجاع اشارت فرمودین، و خب امسال باز هم قرار است که این تجربه تکرار بشود. امیدوارم سیاستی متفاوت باشه. با توجه به ما 3-4 دقیقه حد اکثر زمان داریم، من میخوام از جمله خودتون جواب از این وام بگیرم. یکی از رویش های این جشنواره رو معرفی نسل تازه نفس کارگردانان معرفی کردید، هرچند در نقطه مقابلش فرمودید به دلیل همان نگاه سیاست زده و البته سلیقه مدیران بعضی از کارگردانان استخوان خرد کرده عزیز کشورمون شاید چند سالی است که فرصت حضور نداشتند. نسل جوان سینماگر رو در مقام یک منتقدی که خب هم نگاه جامعه شناسانه دارید و هم نگاه علمی به هنر سینما، شما چگونه ارزیابی میکنید؟ این نسل جدید چه آورده‌ای برای نسل امروز، یعنی هم نسلان خودشون در حوزه سینما داشتند؟
من معتقد هستم که نه تنها سینما، کلیت فرهنگ و کشور باید به سمت جوانگرایی هدفمند هدایت بشه.
بله، بله.
معتقدم که اداره سینما هم با استفاده از تجربیات و دانش پیشکسوتان باید به جوانان سپرده بشه، یعنی فکر نو، اندیشه نو، حرکت نو، اون خوراک اصلی فرهنگی و نیاز ملی کشور ما در راستای فرهنگ سازی است. و به همین دلیل هم بر این باور مصدق هستم که سینمای ما، فرهنگ ما این قابلیت و ظرفیت رو داره، این قدمت دیرینه رو داره، این اقبال در مقابلش هست که توسط جوانان مستعدی که در واقع به فرهنگ کشور و به آرمانهای ایران ملی معتقد هستند، سینما، پرچم سینما به اونها سپرده بشه.
درسته.
و با هدایت پیشکسوتان انشاءالله به سوی افقهای درخشان
انشاءالله
فرهنگ و هنر و سینما کشور رو ما ببینیم.
انشاءالله. چقدر شیرینه شنیدن این جمله از زبان عزیزی که بیش از 4 دهه از عمر خودش رو در حوزه تعالی بخشی سینمای کشورمون با قلم درخشانش در قامت یک منتقد منصف و بیطرف داره عنوان میکنه، و این حس اعتمادی که به نسل جوان در حقیقت داره خاصه با این نگاه تربیت فرهنگی برای تعالی فرهنگ جامعه. مثل همیشه استاد آذین، از اینکه دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار هفت اقلیم قرار دادید سپاسگزارم، و در ساحت این گفتگو باز هم تاکید میکنم هم آموختم هم لذت بردم. بهترین ها رو برای شما استاد آرزومندم.
پاینده و سربلند باشه برای شما و برنامه گرانقدرتون. تعالی و موفقیت بیشتر آرزو دارم.
مهربانید، بزرگوارید عزیز، شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
خدا نگهدار.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. همراه و همکلام بودیم با استاد جبار آذین، از منتقدان بنام، پیشکسوت و شناخته شده عرصه سینمای کشورمون، بزرگواری که در انجمن منتقدان خانه سینما حضور دارن و در قامت مدرس دانشگاه هم دهه هاست که مشغول فعالیت هستند. از اینکه هفت اقلیم رو هم میشنوید بسیار سپاسگزارم.
و یک خبر و گزارش مهم بشنوید از حوزه فیلم مقاومت. نشست اعضای فراکسیون مقاومت مجلس شورای اسلامی با مسئولان جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در دانشکده شهید آوینی برگزار شد.
کم کم صدای جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به گوش می‌رسد.
دوره 18 هم با حمایتی که آقای مقواساز داشتن بر همون مدل، با حفظ مزیت‌ها و تقویت اصلاح نقاط ضعف.
هجده بهاری است که از عمرش گذشته. در این دوره از جشنواره هجده محور موضوعی اعلام شده که محور هجدهم غزه و طوفان الاقصا است. و حالا اعضای فراکسیون مقاومت مجلس شورای اسلامی مهمان اعضای جشنواره فیلم مقاومت شدند.
نکاتی مطرح شد من جمله موضوع توزیع و اکران فیلم های حوزه مقاومت است، موضوعات مربوط به تولید، مشکلات هماهنگی های مربوط به موضوعات ساخت فیلم ها.
این به هر حال مقاومت اندک اندک پای در عرصه وجود نهاد، باید یه اتفاق می افتاد تا مقاومت اظهار وجود کنه.
با اون ظرفیت هایی که در مجلس داریم از طریق قانون گذاری و نظارت بتونیم بخشی از مشکلات پیش پای دستندرکاران حوزه سینما رو، به ویژه دوستانی که در بحث مقاومت دارن فعالیت میکنن، از جلوی پاشون برداریم.
ما حاصل جلسه اعضای فراکسیون مقاومت مجلس شورای اسلامی با مسئولین هجدهمین جشنواره فیلم مقاومت این بود که توزیع اکران‌ها به صورت مناسب در طول جشنواره انجام بشه. محمدعلی میرزایی، خبرگزاری صدا و سیما.
ما در اندیشه بودیم که چگونه میتوان از ظاهر معمولی این لحظه ها به باطن اسرارآمیز آن سفر کرد و این برگزیدگان خدا را یکایک شناخت. ظاهر این لحظات به طور کامل حکایت از باطن خیش ندارد. برای دریافتن و تفسیر کردن آن اراده عظیمی که در این برگزیدگان خدا جلوه کرده است و آنان را مجذوب و دلباخته ی حق به جبهه‌های نبرد کشانده، باید صبوران منتظر ماند تا سخن بگویند یا نوحه به سرایند و یا در بحبوحه مصاف به تماشای آنان نشست. در بحبوحه مصاف، آنجا که عمق قلب ها ظهور می‌یابند و ضعف های درونی انسان هیچ جایی برای پنهان شدن نمییابند.
تو شهر شفق بر سر هر بازار، گریه نکن میگذرد این شب مهنت با یوسف، تو شهر شفق بر سر هر بازار.
خواب
از عشق تو بردارم. آتش تنهایی در دل دارم، بس اگر از عشق تو بردارم.
لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30558 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 با ما در ارتباط باشید. ما بی‌صبرانه منتظر دریافت نقدها و پیشنهادهای سازنده شما دوستان عزیز شنونده هستیم.
هموطن گرامی، پوشاندن لوله‌های آب گرم در خارج از منزل می تواند از هدر رفت گرما جلوگیری کند. لوله های آب گرم را عایق بندی کنید تا در مصرف انرژی صرفه جویی کرده باشید. در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
یک فیلم، یک ترانه. در بخش یک فیلم یک ترانه در این برنامه تیتراژ میانی مجموعه شیدایی رو با هم می‌شنویم. این مجموعه در سال 1390 تولید شد و از شبکه 3 سیما پخش شد. کارگردان مجموعه شیدایی محمد مهدی اسکرپور بود و از جمله بازیگران این مجموعه میتونیم به امیر جعفری و گلاره عباسی اشاره کنیم. نویسنده این مجموعه سعید نعمت‌الله بود و ترانه اون رو هم آقای علی لهراسبی اجرا کردن. از شما دعوت میکنم شنونده این ترانه باشید.
هنوز عادت به تنهایی ندارم، باید هر جوری طاقت بیارم. اسیرم بین عشق و بیخیالی، چه دنیای غریبی بی تو دارم. میترسم توی تنهایی بمیرم، کمک کن تا دوباره جون بگیرم. یه وقتایی به من نزدیکتر شد، دارم حس میکنم از دست میرم.
شبکه رادیویی فرهنگ.
خب ناخدا، با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟
کجا؟
او طرف.
چه میخوای بار بزنی؟
بار با بار مگه فرقی داره؟
ما جنس حرام بار نمیزنم.
مگه جنس حلال و حرام داره؟
تو مگه نمسلمونی؟
از دریچه دوربین تا دنیای تخیل واقعی در سینمای ایران و جهان.
آیا قبول داری که موسی علیه السلام به بنی اسرائیل سفارش کرد و گفت پیامبری از برادران شما خواهد آمد، او را تصدیق کنید و اطاعت نمایید؟
آری.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، گامی نو در هفت اقلیم.
این بنده خدا میخواد اعضای بدن بچهش رو اهدا کنه، خودش هم رضایت داده، اما بیمارستان گفته رضایت آقا پسر شما هم لازمه. شما خودت مادری باید بیشتر درکش کنی. نه مادره، حالا خائن یا کافر مادره دیگه.
چند تا بچه زایده این مادر میکنی؟ چند تا بچه شیر دادی؟ چقدر خونه دل خوردی تا بچت بزرگ شه؟
اگه خدا رو قبول دارین بگین آقا مصطفی کجاست؟ باور کنین پای جون چند نفر در میونه.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
7 اقلیم.
روی زمینم زیر آسمان.
واقعا هیچی نمیتونه تو رو عوض کنه.
چرا اتفاقه؟ باید ببینمت. خوام بهت کمک کنم. بیا همونجای همیشگی، دم ورودی منتظرت.
هفت اقلیم هر روز هفته از شنبه تا جمعه از ساعت 16 الی 17.
یک بار تو زندگیت فکر کن، بفهم، مغزتو به کار بنداز. چیه تو مغزت؟ کی میاد از خانواده دختر بگیره که من و توی آشالاش داداشاشیم؟
به جون همون سارا و لیلات رفت، با ماشین رامین رفت.
یعنی رامینم باهاشونه؟
با بچه ها رفت.
کجا؟
نمیدونم، نگفت. شاید هم گفت من نشنیدم. از 10 تا حرفی که میزنن 2 تاشو میفهمم، 8 تاشو نه.
هفت اقلیم.
فیلم و زندگی.
تو بابا شما باید به زندگی هم بگه شکل بدید، اونم یه شکل همسر. هیچ کس به اندازه کسی که باشه ازدواج میکنی نمیتونه ما رو نابود کنه. کنار هم دیگه که میبینم تو کیف میکنم.
همه اینا فقط به عماد و توبا بستگی داره، به کیفیت رمانتیسم عماد و توبا.
همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ هستید، کاری از گروه ادب و هنر. در این لحظه قرار هست گفتگو کنیم با سرکار خانم حدیث جان بزرگی، کارشناس حوزه سینما. خانم جان بزرگی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز.
درود بر شما. باقی خرمی کارشناس برنامه در خدمت شما این و قرار هست که از فیلم‌های سینمایی و البته فیلمی که برای این برنامه انتخاب کردید بگیم و بشنویم.
منم عرض درود و ادب و احترام دارم محضر سرکار خانم جان بزرگی. بسیار خوش سعادتم با توجه به اینکه خب این پنجره نو در هفت اقلیمی کهن بر بلندای امواج رادیو فرهنگ هست، یعنی گره زدن زلف نگاه سبک زندگی با آنچه که در ساحت و شمایل پرده نقره ی آثار سینمایی کشورمون هست، گشایش این پنجره با روایت سرکار خانم جان بزرگی بود. امروز قرار است درباره فیلمی متفاوت صحبت بکنیم از دو جهت، یعنی رمانتیسم عماد و توبا، کار کاوه صباغ‌زاده عزیز، یک کار خانوادگی این بار در ساحت تکارگردان و تهیه کننده که مهدی صباغ‌زاده، استاد مهدی صباغ‌زاده عزیز، کار تهیه فیلم فرزندشون رو، دومی فیلم بلند فرزندشون رو بعد از ایتالیا ایتالیا بر عهده داشتن. خیلی کوتاه باید درود بفرستم به روح بزرگ و بلند علی انصاریان عزیز و حسام محمودی، دو بازیگر این فیلم که خب علی انصاریان در دوران کرونا از دست دادیم و اردیبهشت سال گذشته هم حسام محمودی در حالی که هنوز 37 سالش هم نشده بود دچار ایست قلبی شد و حداقل این جهان رو ترک کرد. سقف خانم جان بزرگی روایت بسیار بی‌پروایی رو بعد از ایتالیا ایتالیا کاوه صباغ‌زاده این بار در ساحت مهر و عاطفه‌ای که میان دو قلب دختر و پسر در جهان اسیری جهان مادی که